من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل و علی اهل بیته الاطیبین الاطهرین. این برنامه در هنگامی در محضرتون هستیم که ایام مبارکه دهه فجر انقلاب اسلامی است. این ایام خوش و فرخنده رو به عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزو میکنم که توفیق تداوم این نظام و این انقلاب عزیز و شکوهمند رو و پاسداشتش رو و تراوت و شادابی و بالندگیش رو داشته باشیم و بتوانیم میراثدار ارزشمند این ارزش و این انقلاب و انتقال دهندش به نسل‌های بعد باشیم. خب در بحث تفسیر تنزیلی به اینجا رسیدیم که تفسیر تنزیلی به عنوان یک سبک قاعدتاً از یک سلسله هست ها اشراب می شود، بهره می گیرد و این سرچشمه ها الزاماتی رو بر فعالیت تفسیری ایجاب می کنند و به دنبال اون بحث از قواعدی باید بشود که به وسیلش بتونیم حل مسئله تفسیری بکنیم. در الزامات این سبک 6 الزام رو تا الان خدمتتون عرض کردیم و از این جلسه چند الزام باقی مونده رو هم توضیح خواهم داد که انشاءالله زمینه بشه برای ورود به بحث از قواعد و روش‌های حل مسئله. الزام هفتمی که به نظر می‌رسد در تفسیر تنزیلی باید مورد توجه باشد این است که برای فهم دقیق‌تر مرادهای قرآن باید از نظم و هماهنگی بین آیات و سیاق‌های شکل گرفته در آیات سوره‌ها اطلاع کافی داشت. در واقع می‌خوایم بگیم که ضرورت دارد ما به پیوستگی بین آیات و انسجامی که چه در صورت آیات درونی سوره و یا در محتوای آیات درونی هست حتما اطلاع پیدا بکنیم. چرا این اصل در تفسیر تنزیلی مورد توجهه؟ به دلیل اینکه ما به دنبال مهندسی هستیم، ما به دنبال کشف فرایندها و روشها هستیم. کشف فرایند و روش به ما میگوید که شما باید بتوانید این مجموعه رو در اون حالت منسجم و پیوستش مطالعه بکنید. اگر ما یک مفسر در تفسیر ترتیبی محض بودیم یا یک مفسر در بهره برداری از یک آیه یا یک فقره بودیم، شاید هیچ نیازی به تعقیب مسئله انسجام و پیوستگی نداشتیم. هر چند بسیار بسیار مناسب است که مفسرانی که تلاش میکنن تا یک سوره رو بفهمن باز انسجام درونی آیات رو کشف کنن، اما برای ما که به دنبال کشف مهندسی ها، فرایند ها، روش ها هستیم، این قرینه پیوستگی و انسجام بسیار ضروری است. چون اصولا فرایند از این پیوستگی به دست میاد. اگر ما بر این بعد از ابعاد قرآنی تأکید نکنیم و برای به دست آوردنش تلاش نکنیم، به نظر بنده سهم و بهره ما از تفسیر به ترتیب نزول به حد اقل فرو خواهد کاست. سهم ما از این بخش بسیار بسیار تقلیل پیدا خواهد کرد. شاید در اون شرایط حتی شما بفرمایید که اصلا نیازی به تفسیر به ترتیب نزول نیست. ما باید سعی کنیم بین فقره ها و آیات ارتباط برقرار بکنیم، بین مجموعه چند آیه در یک سیاق ارتباط برقرار کنیم، بین مجموعه سیاق های شکل گرفته در سوره ارتباط برقرار بکنیم، بین مجموعه سوره ها در ارتباط با هم تأملات لازم را انجام بدهیم. حد اکثر تناسب وظیفه مفسر در ترتیب نزول است، کشف حد اکثر تناسب. این به این معنا نیست البته که ما بخواهیم چیزی رو بر قرآن تحمیل کنیم که ندارد. قرآن منسجم نیست، اما من خودم رو به تکلف وادارم که انسجام رو بینش برقرار کنم. اگر این گونه باشد باز ما اشتباه کرده ایم. باید از نظر اصول تفسیری و قواعد تفسیری به این نتیجه واقعا رسیده باشیم که قرآن یک متن منسجم هست، که اون اصل حکمت در ببخشید اون مبنای حکمت در مباحث گذشته میخواست همین رو بگه که حکیم هم در محتوا و هم در ساختار یک پیوستگی رو در نظر گرفته و نزول تدریجی در این حالی که قطعه قطعه قرآن رو فرود آورده اما پیوستگی بین ابعاد رو رعایت کرده. ورتلناه و ترتیلا، یعنی در این حالی که متفرق داشت نازل میکرد اینها رو منظم کرد. این یک مسئله به نظر میرسد که مهم باشه. خب حالا تناسبی که بین بخش ها برقرار میشود در دانش تفسیر علوم قرآن تعریف شده. ما در لغت وقتی تناسب رو بیان میکنیم یعنی میخواییم بگیم آقا هماهنگی هست، سازواری هست، تناسب درونی بین آیات و بین سور وجود داره. یعنی مدعای کسی که از تناسب سخن میگرد اصولا این است و تعریف تناسب هم همین است. در اصطلاح علوم قرآن این تناسب رو اینگونه توضیح میدهند: ارتباط میان موضوعات یک آیه و پیوند دو یا چند آیه با هم و نیز ارتباط سوره ها با یکدیگر. اگر کسی بتواند این تناسب رو، این ارتباطات رو، این پیوستگی ها رو کشف کند، عملی رو انجام میدهد که از آن به تناسب آیات و سور یاد میشود. نتیجه این انسجام هم قاعدتاً این است که ما بتوانیم هماهنگی و پیوستگی بین آیات و سوره ها رو برقرار کنیم به گونه ای که گویا مثل یک کلمه واحد است. من در اینجا تعدادی از دیدگاه ها رو محضرتون تقدیم کنم از آقایونی که در زمینه علم مناسبت مطالبی رو بیان کردن. سیوتی میگد این علم مناسبت بخشهایی از هر کلام را با کلام دیگر شناسایی میکند، یعنی علم مناسبت، و آنان را به هم پیوند میزند و به مجموعه ای دارای اجزای همخوان تبدیل میکند. گویا همدیگر را خوانش میکنند، این بخش اون بخش رو و اون بخش این بخش رو، همین حالت انعطافی که بین آیات قرآن بیان شده است. چنانکه گویی مجموعه کلام یک ساختمان است، یعنی کل قرآن رو باید در علم مناسبت مفسر بتواند، مثل یک ساختمان که اجزایی دارند و این اجزا کاملا همپوشانی دارند و همدیگر رو دارن در واقع تکمیل میکنن و توضیح میدهن، این قرآن رو باید اینگونه ببینن. در این صورت ما را به فهمی از مجموعه کلام نزدیک میکند که بدانیم رابطه این موضوعات از چه سنخی است. این نکته مهمی است که ما به دنبال کشف مرادیم، یادمون نمیرد مفسر به دنبال کشف مراد جدی خدای متعال است. جلال الدین سیوطی توضیح میدهد که مرادهای خدا صرفا مرادهای در کلمات یا فقره ها و اینا نیست، خود این بخش هایی که با هم وصل می شوند و اتصالی که بین اینها وجود دارد و ساختمان کلی و سازمان کلی که مجموعه قرآن پیدا می کند بخشی از مرادهای خدای متعال است که باید مورد توجه مفسر باشد. با این لحاظ سراغ فهم متن برود. فخر رازی در این زمینه گفتد که بیشترین لطائف قرآن در ترتیب و روابط آیات نهفته است. خیلی عجیبه ها، یعنی میگن فقره بین نباشید، بخش زیادی از نکته های لطیف، مراد های ظریف که خدای متعال در نظر گرفته دقیقا در ترتیب و روابط آیات پنهان شده است. خدا اینا رو اینجا قرار داده. و چقدر ما اصرار داریم بر این که در تفسیر تنزیلی توجه ما بر این نقطه معطوف بشود که بابا خود این سیر، خود این تقدم و تأخرها واجد پیام است. بزرگان ما از گذشته به این مطلب توجه داشتن ها، به نظر من اگر اتفاقی الان دارد میافتد سعی میکنیم روشش رو پیدا بکنیم، راهش رو پیدا بکنیم. ولی همه میدانستند که یک کلام حکیم باید چنین باشد و بخشی از اراده های خدا در این به اصطلاح چینش نهفته است. مصطفی مسلم میگه در پرتوبه اعتقاد به انسجام قرآن و مجموعه نگری به آیات آفاق جدیدی از تفسیر گشوده می شود. ایشون در به اصطلاح کتابشون که راجع به تفسیر موضوعی هست، مباحث فی التفسیر الموضوعی، صفحه 57 روی این انسجام و این تناسب بین بخش های قرآن توجه می دن و میفرمان اصلا افقهای جدیدی که به روی مفسر باز میشود بخشش ناشی از توجه به این تناسب هاست، تناسب هایی که در ساختار مباحث وجود داره. یکی از علمای قرن چهارم در کتابش علمای بغداد رو، اون دوره دوره خب مرکزیت بغداد بوده، پایتختی بغداد اون ایام دولت بنی العباس و اینا بوده دیگه، ایشون میگه که من تعجب میکنم از علمای بغداد که چرا قرآن رو قطعات کوچک کوچک تبدیل کردن و به فکر به اصطلاح تناسبی که در مجموعه این کتاب هست نیستن، چرا قرآن رو خورده خورده کردن و تیکه تیکه میبینن و مطالعه میکنن. علمای بغداد قاعدتا در دستگاه اجتماعی حکومت مرکزی زندگی میکردن، انتظار بود از اینها که متناسب با این شرایط بیان و بهره های نظاموارعی و جامع از قرآن رو تعقیب بکنن. و ایشون میگه که بی توجهیشون به مسئله تناسب خیلی جای تعجب داره. حالا من در کتاب صفحه 222 دوستانی که کتاب دستشون هست یک تاریخچه ای از توجه به علم تناسب رو در گفته های مفسرین دانشمندان علوم و قرآن آدرس براتون دادم که دوستان میتونن با دیدن اون بخشی از تأکیداتی رو که در این زمینه وجود دارد رو ملاحظه بفرمایید. در این باره یکی از مطالبی که باید بهش توجه بکنیم این است که دلیل وجود تناسب در آیات درونی سوره ها چیست. حالا که شما ادعای تناسب میکنید، این آیا دلیلی برش میتونیم از خود به اصطلاح عقل رشید، از داخل آیات قرآن، از روایات اینها استفاده بکنیم یا نه؟ خب قاعدتا اولین چیزی که به ذهن من و شما خواهد رسید این است که ما با متنی مواجهیم که بسم الله الرحمن الرحیم داره. 113 بسم الله الرحمن الرحیم اومده 114 سوره رو از هم جدا کرده، جز سوره توبه که خب قصهش روشنه. وقتی ما در یک گفتار حکیمانه و در یک کتاب حکیمانه با 114 فصل مواجه می شویم، قاعدتاً انتظارمون این است که هر یک از این فصول گفتاری رو شکل بدهد که این گفتار مربوط به خودش باشد، مجموعه عبارات و مطالب و نوشتاری که در اینجا شکل گرفتد با هم یه ارتباطی داشته باشد و البته میتواند با گفتار قبلش و بعدش هم تناسبی داشته باشد. شما الان کدام پایان نامه هست که بین فصلهاش ارتباطی برقرار نشود؟ از هنگامی که یک پایان نامه طراحی میشود بگید آقا سوال اصلی چیه؟ سوالات فرعی کدام است؟ مقدمه ای بیار و به کلیات بپرداز، در کلیات مثلا مفاهیم رو توضیح بده، پیرامون این دانش مطالبی رو مطرح کن و زمینه رو برای ورود به اصل مسئله و پاسخ به مسئله آماده کن. در هر فصلت مثلا یک سوال فرعی رو پاسخ بده و وقتی اینها رو هم بریزیم و نتیجه گیری پایانی بتوانیم پاسخ سوال اصلیت رو بیان بکنیم. مسئله تناسب بین مطالب درون فصلی و ارتباطات بین فصلی مسئله ایست که هر میزان حکمت بالاتر می رود انتظارش بیشتر می شود و ما رو به خاطر عدم رعایت این سرزنش می کنند. قاعدتا وقتی ما سراغ قرآن می رویم که کلامی حکیمانه است، باید در هر گفتارش شاهد چنین تناسبی در مجموعه مطالب باشیم. یعنی بفرمایید هر سوره رو مثل یک سخنرانی ببینیم، مثل یک گفتار ببینیم، گفتاری که همه بخشاش با هم مرتبط است. در این زمینه حتی اونایی که به علم بلاغت توجه کردن توضیح میدهند که اگر بناس بلاغت به خوبی نشان داده بشود، یکی از جنبه‌های بلاغت این است که بخش‌های مختلف یک سوره کاملاً با هم هماهنگ باشند. مثلا شما یک شعر، یک نثر که میگویید بسیار بلیغ است، چنان مطالبش کنار هم باید خوب چیده شده باشد که اصلاً نتوانید احتمال بدهید می توانید این تیکه رو، این گوشه رو از مطلب رو جدا کنید، این پاراگراف رو جدا کنید بدون اینکه به گفتارتون خلل وارد بشود یا به نظم گفتارتون حتی جابجاش کنید ها. یعنی مثلا این فصل رو یا این پاراگراف رو ببرید جای دیگه و پاراگراف دیگه رو به جاش بذارید مگر اینکه خلل بهش وارد بشود. مثلا یکی از عوامل بلاغت یعنی رسایی مطلب همین دقیقاً. بخائی در این باره در کتاب نظم الدررش صفحه 5 از جلد اول میگه علم مناسبت قرآن دانشی است که در سایه آن علل ترتیب اجزا شناخته میشود. ما ما اگر میخوایم ترتیب اجزا رو بشناسیم باید عرضم به حضور شما به علم مناسبت قرآن توجه کنیم. این که این اول، این آیه دوم، این آیه سوم، این سیاق اول قرار گرفت، این سیاق دوم قرار گرفت، این از طریق دانش مناسبت در واقع فهمیده می شود. این علم سر بلاغت است. سر بلاغت در همین است، نظم ساختاری که ادای حق آن مطابقت معانی با مقتضای حال را فراهم می سازد و زمانی این هدف محقق می شود که ما شناختی از مقصود سوره پیدا کنیم، که اینم نکته مهمی است، بحث غرض. یعنی تا ما غرض سوره رو ندانیم نمی توانیم بخش های مختلف سوره رو با هم هماهنگ بکنیم. انشاءالله من پیرامون این صحبت خواهم کرد. و شناخت سوره با شناخت تمام جمله های یک سوره حاصل می شود. شما تک تک این جملات باید کنار هم دیده بشود، فهمیده بشود که بتوانید به خوبی سوره رو بفهمید، و الا با فهم بخشی از سوره نمی توانید کل مراد سوره رو به دست بیارید. به همین دلیل می گوییم این دانش در نهایت ارجمندی است. در اینجا ممکن است کسی بگد که ما وقتی با سراغ سوره ها می رویم چنین انسجامی رو مشاهده نمی کنیم. این سوال مهمیه دیگه. یعنی شما این همه بگید خب باید کل قرآن مثل یک سازمان باشد، مثل یک ساختمان باشد. اصلا سر بلاغت در این است. سرزنش میکنید علما رو بر این که چرا شما به تناسب ها توجه نمی کنید. خب سوال از شما می شود حالا اصلا تناسبی هست یا نیست؟ سر کی رو دارید می تراشید؟ بعضی هستن که واقعا بر این باورند که قرآن یک مجموعه جسته جسته و بریده بریده است. بسیاری از تفاسیر رو شما ملاحظه فرمودید که وقتی وارد تفسیر می شود یا نخواستد یا نتوانستد، لازم ندیدد اصلا این بخش ها رو با هم مرتبط بکند. یعنی مسئله به این وضوحی که مثل بقائی و مثل سیوطی و مثل ابوبکر بغدادی و مثل ابو مسلم اینا گفتن، مسئله به این سادگی هم نیست، مخالف جدی دارد. در این زمینه بیشترین انتقاد رو به نظر من یکی شرق شناسان انجام دادن. شرق شناسان یعنی غربیانی که در باره قرآن مطالعه کردن، یکی از بیشترین اشکالاتشون در ساخت و بافت قرآن است. میگن این ساخت ساخت درستی نیست، هماهنگ نیست. بافتی که مجموعه آیات و سور پیدا کردن، این بافت نمیتواند درست باشد. در بحث تاریخ گذاری قرآن، در بحث جمع قرآن اگر وارد بشوید در مطالب دانشمندان شرقشناس، فراوان این مطلب رو میبینید. بعضیشون تعبیر دارن میگن مثل یک کوزه شکسته است. کوزه رو بزنید زمین چند تیکه میشود؟ قرآن مثل اینکه چند کوزه شکسته است که قطعاتش تو هم شده. بعد هر مقدارش یه طرف رفته. در این زمینه اینها معمولاً مطلب رو مقایسه کردن با کتاب‌های آموزشی، با کتب قانونی، حقوقی، علمی. میگن شما کتاب‌های حقوقی رو ببینید، کتاب‌های قانونی رو ببینید. خب اینم یک کتاب شریعته. خب این کتاب شریعت چرا نظمی رو ندارد که یک کتاب حقوقی دارد؟ چرا نظمی رو ندارد که یک کتاب علمی دارد؟ در این زمینه به نقل از آقای بازرگان، پسر آقای بازرگان، در کتاب نظم قرآن، اینجا عرضم به حضور شریفتون که مطالبی آمده و توضیح داده از آقای بازرگان که علل گرایش به تناسب آیات، یعنی انگیزه این که کسی به سمت بحث از تناسب آیات رفته چیه؟ میگه مهمترین علل گرایش به اثبات پیوستگی قرآن همین نامتلائم بودن مطالب و به یک روال نبودن طرح موضوعات بوده است. یعنی شرقشناسان دیگرانی که وارد شدن به این دلیل خواستن در این زمینه کنکاش کنن که چرا قرآن این گونه نیست. یعنی همه فهمیده اند به نظر ایشون، همه فهمیده اند که قرآنی که ما در محضرش هستیم پیوسته نیست. همین نامتلائم بودن مطالب و به یک روال نبودن طرح موضوعات بوده است. به ویژه اینکه عادت بشری و نظم و ترتیبی که نویسندگان در کتابهای خود رعایت می کنند چنین است که اجزای هر نوشته به تناسب موضوع زیر هم قرار گیرند و زمان و زمائر مربوط به آنها معمولا ثابت می مانند. خوانندگان نیز برای سهولت فهم مطلب علاقمندند مطالب و نوشته ها حتی المقدور فصل بندی شده باشند و در یک روال مشخص ادامه یابند. صفحه جلد 1 صفحه 3 از کتاب نظم قرآن آقای عبدالعلی بازرگان. بعضی از آقایون مثل آقای عیاضی ایشون اومدن خواستن اینو جواب بدن، یه دلیل میخواد، ما قرآنی رو که در محضرش هستیم پیوسته نیست. و آقای عبدالعلی بازرگان در عنوان یک سؤال این رو مطرح کرده. ایشون میگن که اسلوب قرآنی، آیه عیاضی، اسلوب قرآنی اسلوبی ویژه است و این ناپیوستگی نمایی نباید و نمیتواند ما را هراسان کند، زیرا اگر مسائل مختلف و بسیار متنوع قرآن برعکس تدوین کنونی هر یک در جایی خاص می آمد، یعنی توحیدش، نبوتش، امامتش، اینا هر کدوم سر جاش قرار می گرفت و مثلا قصص و عقاید و احکام و اخبار به غیب و اخبار به غیب و اوصاف گوناگون و پاسخگویی به مخالفان هر یک فقط در یک جا و به دنبال هم می آمد، هر چند مشکل ناپیوستگی حل می شد و بسیاری از مشکلات و شبهات را نداشتیم، اما قرآن به کتاب کم جاذبه مجمع القواعد تبدیل می شد. مثلا این کتاب های حقوقی، مثلا توضیح المسائل، مثلا کتاب عقاید، مثلا اگر این حالت که پیدا بکند دیگه روعت و اون جذابیت لازم رو ندارد که زیبایی و نفوذ و تأثیر شگفت انگیز در دل مؤمنان و حتی غیر مؤمنان نداشت. ایشون بعد با نقل آقای خطابی، ادیب لغوی و محدث معروف، میگن این گسسته نمایی دلیل و توجیه هنری و تبلیغی دارد و برگرفته از اهداف نزول قرآن و برخواسته از نیازهای انسان در طی اعصار و مناسب با شرایط مختلف فرهنگی است و نباید از آن هراس به دل را دار. پس ببینید، ما سراغ خود محققان مسلمان که میریم میبینید که انه پشت سر قصه انسجامی در قرآن مشاهده نمی کنند. اینها تناسبی رو مشاهده نمی کنن، سعی می کنن عدم تناسب رو توجیه کنن. پس مسئله تناسب به این سادگی ها هم که تصور می کنیم نیست. اینا در صدد توضیح هست. جناب آقای عیاضی فاضل ارجمند، ایشون کتابشون با نام چهره پیوسته قرآن است، یعنی سعی کرده چهره پیوسته قرآن رو در کتابشون نشون بدهد، اما توضیحی که بیان می‌فرمایند گویا تأییدی است، هرچند ممکن است پاسخی باشد که حالا دست من نرسیده، اما گویا ایشون می‌خواد بفرماید که این یک روعت، یک زیبایی، یک جمال
در این تقطیع وجود دارد که مجمع القواعد شدن قرآن اون روعت و زیبایی و جمال رو نداشت. یا به اجمال اشاره کردن به مقاصد قرآن که بایستی یه قدری به نظر من این باز می شد، تفصیل داده می شد. اما توضیحش از نگاه ما چیه؟ چرا قرآن این گونه است؟ و آیا این گونه دیدن قرآن یعنی ناپیوستگی؟ یعنی این شکلی که الان قرآن دارد یعنی ناپیوستگی؟ به نظر من یه انصراف ذهنی در بین همه ما شکل گرفته، مبنی بر این که این کتاب یک کتاب تعلیمی است و لذاست اگر بناست قرآن رو به عنوان متن معرفت و توصیه، یعنی شناخت و دستور، توصیف و توصیه بشناسیم، خب این متن قاعدتاً بایستی روال و رویه های کتاب های آموزشی تعلیمی حقوقی رو طی می‌کرد که کاملاً میان یک سلسله مطالب رو در دستبندی های مناسب در اختیار می‌گذارن. اما این انصراف ذهنی شاید درست نباشد. ما یه وقتی با یه متنی مواجهیم که این متن متن آموزش هست، اما آموزش تربیت مدار. من به دوستان عزیز طلبمون که فضلایی هستن که الان اخیراً زیاد مسئله آموزش تربیت مدار مطرح می شود عرض می کنم آموزش تربیت مدار نه صرفاً یک متن آموزشی کلاسیک هست که شما آن را با محوریت طرح سوال، با محوریت پژوهش، بیان مطالب پژوهشی و پاسخ به مسئله طراحی می کنید. یا مثلا آموزش تربیت مآل یا تربیت مدار. آموزش تربیت مدار نه یک کتابی است که آموزشی است، مثلا مثل جامع السعادات است، علم اخلاق است، که اگر انسان خوب بخواند تربیت توش مدار قرار میگیرد، بر مدار بحث مثلا اخلاق، آموزش اخلاق مدار، آموزش تربیت مدار. نه، اصولا اینها آموزش تربیت مدار نیست، اینها درباره مباحث آموزشی اخلاق هست، درباره مباحث آموزشی مثلا پژوهش هست. نظام آموزش مثلا تربیت مآل که قرآن به نظر من یک کتابی است با این ادبیات، متنی است که در دل خود دارد تربیت میکند، با کلام خود وظیفه خودش رو که تربیت است انجام میدهد. شما اگه مقدمه یک کتاب حضرت امام حدیث جنود عقل و جهل رو ملاحظه بفرمایید، حضرت امام در اون کتاب میفرماید کتابی در علم اخلاق نگاشته نشده. خیلی عجیبه فرمایش امام. چرا؟ چون اینهایی که گفتن هیچ کدام کتاب و کلام تربیت رو ندارد، دانش رو دارد. و بعد میفهمند من میخوام تو این حدیث جنود عقل و جهل اولین باشم، تعبیری شبیه به این، آغازگر این راه تازه میخوام باشم. ببینید وقتی ما از تناسب سخن میگیم، یعنی منظور ما این است که این متن موضوعش تربیت است یا موضوعش آموزش. اون وقت باید بر اساس این موضوع بگیم منسجم است یا منسجم نیست. اگر شما یک کتابی دارید، کتاب تحوله، هر سوره یک بخش از جریان تحوله و برای تغییر و تحول با لفظ، نه توصیه برای بیرون، خود این لفظ بناست یه تغییری در فرد ایجاد بکند، خود این الفاظ و عبارات بناست تغییری ایجاد بکنند، این زبانی که قرآن به کار برده کاملا زبان علمی به معنای خاصش، یعنی تربیتی، اونم تربیت عملی است. شما اگر الان بخواید مثلا ترس رو در مخاطبینتون از بین ببرید، شجاعت اقدام رو بهشون بدید، یعنی هدفتون اینه، ادبیات شما متفاوت است با وقتی که بخواهید در باره شجاعت سخن بگویید، در باره زشتی ترس سخن بگویید، این یک سری اطلاعات بدید. شما وقتی میخواهید به مخاطبتون شجاعت بدهید و ترس اقدام رو ازشون بگیرید، شروع میکنید با بیان این مطلب که فرض بفرمایید که عمر دست خداست، خداوند تکلیف متوجه شما کرده، شما در این جهان آمده اید تا آزمایش بشوید، یکی از ابعاد مثلا آزمایش شما این است که بتوانید در برابر منکرات شجاعانه بایستید و نفیش بکنید. در طول تاریخ جوامعی بوده اند که شجاعانه و افرادی بوده اند که شجاعانه در برابر منکرات ایستاده اند، منکرات اعتقادی، منکرات مثلا رفتاری، و نتیجه گرفته اند. مثلا حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم نوجوان بود، محکم ایستاد حتی در برابر پدرش و حاضر شد از منطقه معلوفش و زندگیش اخراج بشود، حاضر شد در منجنیق انداخته بشود، اما حرف حقش رو زد و سخن باطل رو سرکوب کرد. اینها انداختنش و البته خدا یاری میکند، در منجنیق انداختنش، در آتش انداختنش و خداوند آتش رو بر او گلستان کرد، از شهرش بیرونش کردن و تنهاش گذاشتن و خداوند دو تا فرزند بهش داد، هم فرزند بی واسطه و هم با واسطه، که اینها شدن پیغمبران بزرگ و نام او که بنا بود با این اخراج از منطقه محو بشود، نام او در تاریخ بلند شد و اینها پاداش هایی در قیامت دارن و خداوند، ببینید این ادبیاتی که من الان دارم میگم پیوسته هست یا پیوسته نیست، با اینکه در موضوعات مختلفه، با اینکه نکته های تاریخی دارم میگم، با اینکه نکته اجتماعی دارم میگم، قرآن هم همینه، سوره هم همینه. ما زبان قرآن رو نمیفهمیم، در اون مبنایی که عرض کردم زبان قرآن زبان تربیت است، هدف قرآن هدف تربیتی است، اون مبنا برای اینجا به درد میخوره. شما با یک متنی مواجهید که برای تربیت عینی و عملی آمده، دارد یاد میدهد، تغییر میدهد. این که به ما گفتن شما قرآن بخوانید، خب یکی از فوایدش این است که ما دائم با خوندن همین متن، با اینکه خودمون عالمیم، مثلا مفسریم، کذاییم، اما با وجود این مرتب باید این متن رو بخوانیم. چرا؟ که خوندن این متن ما رو متحول میکند. قرآن این کتابه، او وقت تو اون زبان بررسیش بکنید که آیا تناسب دارد یا تناسب نداره. من بر اساس این تناسب مثلا میگم سوره علق، میگم آقا سوره علق کاملا منسجمه، 19 آیه اومده، تو این 19 آیه اولین وظیفه پیغمبر رو گفتد، آقا پیغمبر تو داری میری بین مردم، وظیفه ای داری، وظیفت این است رب رو به مردم معرفی کنی. بعد هم بهش میگه پیغمبر وقتی این کار رو کردی، جناب آقای محمدی که دارن پایان نامشون روی این موضوع می نویسن می دونن، وقتی تو این کار رو کردی بدان برای چالش درست می شود، همه زیر بار نخواهند را، تکذیب خواهی شد، اما بدان من با این مکذب برخورد می کنم، کاری می کنم همه جریان کفر و همپالکی هاش پشت سرش قرار بگیرن، منم پاسبونام رو سرش خراب می کنم، و البته تو هم بدان راه تقربت به سمت من این است که او رو اطاعت نکنی و مطیع محض من باشی، که این تو رو به من نزدیک خواهد کرد.
سوره تمام میشه.
خب این پیوسته هست یا پیوسته نیست؟
پیوسته.
ما مشکلمون کجاست؟ نگاهمون است به سوره. نگاه آموزشی یا تربیتی؟ نگاهتون که تربیتی شد کاملا منسجم به سوره ها. سوره قلم همینطور است، سوره مزمل همینطور است، سوره بقره همینجور است. شما میخواین یه جامعه ایمانی شکل بدید. جامعه ایمانی باید بداند اولین به اصطلاح عامل هویت بخشی جامعه ایمانی این است که اینها نباید میثاق شکن باشند. میثاق‌های خود و خداشون رو نباید بشکنند و زیر چتر میثاق‌های پروردگار باید وارد بشن. سوره بقره میاد حدود 150-60 آیهش بحث میثاق و میثاق شکنی رو مطرح میکند در بین متدینان، چون جامعه ایمانی است. میگه شیطان متدینی بود که میثاق شکنی کرد، بلا سرش اومد. خانواده مثل آدم و حوا میثاق شکنی کردن، تنبیه شدن. بنی اسرائیل جامعه ای بود مؤمن، میثاق شکنی کرد، تنبیه شد. بعد که این رو بیان می‌فرماید، حالا شروع می‌کند چند تا از قوانین مربوط به شکل‌گیری جامعه و انسجام بخش جامعه، مثل بحث قبله و حج و مسائل از این دست، رو انفاقات و ترک مثلا ربا و یاری دین و مسائلی از این دست رو که لازمه آغاز شکل‌گیری یک جامعه ایمانی است براشون بیان می‌کنه. خب من وقتی سوره بقره رو این گونه می‌بینم کاملا هم منسجم می شود برام، با اینکه سورش بسیار بزرگه. بنابراین مسئله پیوستگی آیات درونی سوره یکی از اون شاه کلیدهای فهم تفسیری است و مهمترین مسئله در تفسیر تنزیلی است. یعنی یه اصل مهمه که حالا چگونه باید بهش برسیم، من انشاءالا ضمن قواعد بخش هایش رو خدمت شما عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.